أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، و عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب و الأئمة المعصومين عليهم السلام. پیشا پیش عید مبارک غدیر خم و نسب مولا امیر المؤمنین از طرف خدای متعال به ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصوم علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران به شما اعز تبریک عرض میکنم. امیدواریم که همه ما جزء شیعیان خالص و مخلص مولا امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش بوده باشیم و انشاءالله در این راه ثابت قدم باشیم تا انشاءالله ابد. خب بحث در این استدلال به طایفه اولا بود برای اثبات اینکه مرحله ثانیه این سنفش که ضرب و ماشابه هز ضرب من الفرک و امثال ذالک، اینا هم از اصناف امر معروف هست و واجب. برای استدلال به این طایفه اولا که طایفه اولا طایفه‌ای بود که امر شارع رفته روی عنوان امر و نهی، مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، گفتیم استدلال به این طایفه متوقف است بر یکی از امور تالیه که تا حالا ظاهرا چهار وجه بیان کرد. وجه پنجم این است که تو این طایفه تعلیل شده امر و نهی به یک علتی که اون علت ادعا می شود در مورد ضرب و شبه ضرب هم وجود داره، بنابراین میشه قیاس منصوص العله، یعنی این روایات علت آورده شدن حکم روی عنوان امر و نهی رو بیان کرده و ما میبینیم این علت در مورد غیر امر و نهی هم مثل ضرب وجود داره، بنابراین از باب قیاس منصوص العله تعدی میکنیم، از امر و نهی تعدی میکنیم به اون چه که یفید و همون فائده امر و نهی را که عبارت باشه از ضرب و فرک و امثال ذالک. از باب نمونه یکی از اون روایات رو عرض میکنم، صفحه 491 این روایات قبلا خونده شده، روایت مفصلی است در توعف العقول از سید الشهدا امام حسین سلام الله علیه تا میرسه به اینجا. میفرماید که وقال، یعنی قال الله تبارک و تعالی، و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فبدأ الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضه منه. چرا؟ لعلمه، تعلیل فریضه منه، لعلمه به انها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض كلها هینها و صعبها. علت این که خدای متعال ابتدای به امر معروف و نهی از منکر فرموده و او رو فریضه قرار داده این است که خدا آگاه است به این که وقتی امر معروف و نهی از منکر این فریضه به انها، یعنی این فریضه ادا بشه و انجام بشه و اقامه بشود استقامت الفرائض کلها، بقیه فرائض در پرتو اقامه شدن این فریضه برپا خواهند شد. حینها و صعبها، چه فرائض آسان و چه فرائض مشکل و سخت و دشوار، همه اونا اقامه خواهند شد. و ذالک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام مع رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الفیء و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها. خب اینجا پس این روایت از روایاتی است که تعلیل فرموده فریضه شدن امر به معروف و نهی از منکر را به این علت. خب این علت در مورد ضرب هم هست، در مورد فرق هم هست. در جایی که حالا مطلقا بگیم ضرب و فرق عدل امر و نهی و انسان مختار از اول که اون راه رو بره یا این راه رو بره، یا اینکه نه بنابر ادله که بعدم خواهد آمد میگیم نه اینا عدل هم و در کنار و عرض هم نیستن، اینا ترتیب دارن، درجه بندی داره. اگر امر و نهی، این امر لسانی و نهی لسانی اثر نکرد، اون وقت نوبت به ضرب و فرق و امثال ذالک میرسد. خب بنابراین این همون فایده که بر اون مترتب است نسبت به یه عده با امر و نهی لسانی فاعل واجبات میشن تاره که محرمات میشن، همین اثر رو هم فرق و ضرب و ماشابه ذالک داره نسبت به یه دیگری که اون لسانی درشون اثر نداره. بس همون اثر برش بار دیگه. و به حکم این که علت معمم است و کما این که مخصص است، پس حکم تعمیم پیدا میکنه. در حقیقت این حکم وجوب تعمیم پیدا میکنه نسبت به این هم باید گفت که هست. این به خدمت شما عرض شود که استدلال، بیان پنجم برای استدلال به این طایفه از روایات. منتها این روایت توحف العقول اشکالش ارسالشه، یعنی تمام روایات توحف العقول متاسفانه ارسال داره. یه بحثی قبلا داشتیم که آیا میتوانیم بگیم این مرسلات توحف العقول حجت است؟ بعضی از اساتذه و بزرگان قائلن که بله، این که بله. چرا؟ برای خاطر این که گفتن خود این بحرانی رضوان الله علیه در مقدمه کتابش فرموده اینا همه اسانید ثقات و اینا داره و من به خاطر اقتصار حذف کردم. پس ایشون داره شهادت میده به این که این اسناد، که این روایات مرسل نبوده، مسند بوده، سند داشته، اون سندم افراد ثقاتی درش بودن و بنابراین چون خود صاحب کتاب انسان ثقه است و معتمد است، این که داره میفرماید که اونها ثقات بودن برای ما کفایت میکنه. مثل این است که یه ثقه به انسان بیاد بگه حدثنی ثقتون، نام نمیبره، میگه یه آدم معتمدی، یه آدم ثقه به من اینجوری گفت، آیا اونجا حجت یا حجت نیست؟ کما اینکه اگر گفت حدثنی ثقتون، ما میگیم اونجا اعتبار داره و حجت هست. حالا اگر یه مجموعه یا یه کتابی رو هم گفت این هم روایاتی که در این کتاب هست ثقات به من خبر داده، بلو نام نبره، این حجت است. خب این یه بحثی است که متاسفانه در اصول سابقین مطرح بوده، یعنی تو معالم، توی قوانین، تو فصول نگاه کنید اینا، این بحث موجوده که اگر گفت حدثنی ثقتان که باید میکنه یا نه باید نام ببره. ولی در اصول متأخر این مثل کفایه و رسائل شیخ و اینا، این دیگه این بحث حذف شده، با اینکه بحث لازم است. خیلی جا ما اینجوری داریم که حدثنی ثقتان یا مثل اینجا. محل کلام از نظر اصولی که این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، کسانی که میگن کفایت نمیکنه، حرفشون اینه که چون نام نبرده ما احتمال میدیم شخصی باشه که دیگران او رو جرح کرده باشن و اینجا راه فحص از معارض بر ما مسدوده چون نام نبرده. به خلاف اینکه نام ببره بگه ثقتون، خب ما میریم ببینیم کسی دیگه اونو جهر کرده یا نکرده. خب این یه بحث تفصیلی داره که جاش علم اصوله و بعید نیست که بگیم که حجت است و اون اشکالاتی که گفته میشه قابل جواب باشه. راه دوم این است که جناب بهرانی یه شهادت دیگه هم دادن. از این صرف نظر بکنیم، شهادت دیگه‌اش اینه که فرموده این حرفایی که من نقل کردم این حرفهای ائمه است، شبیه فرمایش کلینی در کافی میشه، در دیباجه کافی، که ایشون فرمود اینا از ائمه صادر شده، شهادت داد که اینا از ائمه صادر شده. ایشون هم شهادت داره میده که این حرفایی که من نقل کردم اینا از ائمه علیهم السلام صادر شده است، که عباراتش رو آوردیم، عبارات دیباجه رو آوردیم، قبلا خوندیم که همچین مطلبی رو ازش استفاده میشه یا نمیشه. این مطلب مهمی است که حالا انشاءالله این تعطیلات که در پیش رو ما داریم وقت و فرصتی است که شما در این مبانی کار کنید، چون یک کتاب حجت میشه، یک کتابی که چقدر روایات درش هست و این روایات، روایات در توحف العبول هست، روایات خیلی خوشمضمون و مضامین عالیه و مهم میداره اگه ما بتونیم اثبات حجیتش بکنیم. علاوه بر این که راه سومی که باز وجود داره مال توحف العقول این است که در بسیاری از موارد، بلکه شاید نزدیک به اتفاق، ایشون جزمن نسبت داده و میشه جزء مرسلات جزمیه که میگه قال از حسین علیه السلام، قال از صادق علیه السلام، و قبلا گفتیم ادهی از بزرگان و من هم الامام قدس سره مرسلات جزمی رو حجت میدونن. اگه بگه ان رجلن بعض اصحابنا اینا نه، یا روبیه اینا نه، اما اگه جزمن میگه قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، اینو حجت میدونن. منتها در این که ما هم تقویت کردیم اینو، گفتیم تمامه، منتها نه به وجهی که اون بزرگوار فرمودن، به وجه آخر. الا ایالن از ذره مبنا مثل ایشون، مثل مرحوم شیخ بهایی در حاشیه من لا یحضره الفقیه، و مثل محقق خویی در بعض از دورانهای علمیشون این حرف رو قبول داشتن، گاهی قبول دارن در بعض دورانها این حرف رو قبول میکردن، در بعض دورانها مناقشه کردن، ایشون مختلف اقوالش در این باب. علا ایال اونم یک راهه، ولی در این روایت ما الان باید مراجعه بشه که آیا به نحو جزمیشون نسبت داده یا مما رویه در باره اینجا فرموده. من الان نمیدونم این روایت رو به نحو جزم فرموده برای آقا، این رویه عن الامام التقی، این راه سوم به دردش نمیخوره. اما اون راه، دوتا راه قبلی اگر کسی قبول کنه، اون دوتا راه قبلی نافعه به دردش. بله؟ نه عن صادق نه، چون یعنی رویه عن صادق ازشون نقل شد. اما اگر بگه قال از صادق علیه السلام، خب خودش داره اسناد میده، خودش داره راوی میشه، هم به جهت این که این اخبارش محتمل و لسه و الحدث است، از این راه میگیم حجته، هم استنادن به اون روایتی که فرموده و لیس لعهدن التشکیک فی ما یروی ثقاتنا، و معلومه که شیخ طوسی، شیخ صدوق، کلینی اینا من ثقات الائمه علیهم السلام هستن و الان دارن اینجا روایت میکنن، میگن قال الصادق قال الباقر، و اون روایت میگه لیس علی احد ان تشکیک فی ما یرویه ثقاتنا. نه فرق نمیکنه، هیچ شکی و شبهه ای نیست که همینطور که زراره من ثقاتهم هست، همینجور شیخ صدوق من ثقاتهم هست. اگه اعلا نباشه از اونا در این که من ثقاتهم هست، لااقل این اونا و مثل اونا هست. خب این به خدمت شما هست که پس اگر سندن کسی مناقشه کنه، خب این راه از بین میره. و اما آیا دلالتن میتونیم بپذیریم استدلال به این روایت را؟ دلالتن که فرمود لعلمهی به انها ازا عدیت و اقیمت، اینجا به خدمت شما هست یه نکتهی وجود داره در تعدی که ما بدونیم همینطور که این علت در اونجا موجوده، در اون فرع به اصطلاح آقایون، اون متعدا الی باید بدونیم همطور که این علت وجود داره در اونجا، مانعی هم وجود نداره تا بتونیم تعدی بکنیم. ممکنه همین حکمت، همین مسئله در اونجا وجود داره، اما اونجا مزاحم با یک مانعی است. اگر احتمال دادیم مانعی شاید در اونجا وجود داشته باشه، دیگه تعدی نمی کنه. این حرفی گفته میشد علت معمم است و مخصص است، این در صورتی است که اون علت که در جای دیگه وجود دارد، اون علت محرز باشه پیش ما که در اون فرع و اون در اون جای آخر همراه با مزاحم نیست. و الا اگر همراه با مزاحم باشه دیگه قهرن کس رو انکسار میکنه، ممکنه اون علت دیگه نتونه باعث جعل اون حکم بشه. و همونطور که دیروز توضیح میدادیم در مورد ضرب و فرق و امثال ذلک، خود این سبب دارای یک بار منفی نسبت به افراد، و شاید شارع مقدس به لحاظ این بار منفی دیده، درسته یک مصلحتی داره این کار، مصلحت این که اقامه فرائض میشه، چه میشه اینا مصلحت، اون تارکه حرام میشه، فاعل واجب میشه، اینا همراه داره، اما یه مفاسدی هم برش باره که بزنی به افراد فرق کنی. هر که اجازه داشته باشه تو کوچه و خیابون به یه کسی میگه آقا مثلا این کارو نکن یا این کارو بکن، گوش نکرد یه سیلی هم بهش بزنه، این کار یه مفاسدی هم برش مترتبه غیر از فقط به لسان گفتن، چون برمی انگیزاند، برمی خوره به افراد خیلی. فرق است با این که بگن آخ راه نمایید کرده چرا گوش نمی کنید، اما زدن یک بار منفی برش. فلزاست که نمیتونیم جزم پیدا بکنیم به این که در مورد ضرب و شتم، شتم که همون لسانه، در مورد ضرب و فرق و امثال اونها مزاحمی برای این علتی که در این روایت بیان شده وجود نداره. فلزا از باب قیاس اولوی یا قیاس مساوات و منصوص الاله هم مشکله که بتونیم مطلب رو اثبات بکنیم. آخرین راه این درست
این
نه، این در حقیقت برمیگرده مسئله به این که این علت تامه است، درسته، اما یک مقید لبی داره، درست؟ این قهرن در جایی میتونه ملاک حکم شارع است که مزاحم داره، اینجا که خودش فرموده خب روشنه که خودش احراز فرموده مزاحم نداره، اما فرض کنیم اونجا رو نگفته، عقل ما میگه این علت علیت داره اگه مزاحم نداشته باشه. حالا تطبیقش به اونجا مزاحم داره یا نداره اینه که نفرموده که فرضاست که این یک نکته ایست که ما در تمسک به علل در روایات باید بهش توجه بکنیم، به خصوص که در ما نحنفی وجدانن یه مزاحمه و یک چیزی رو درک میکنیم، یه وقت هست که هیچی درک میکنیم، فقط یه احتمال همینطور ذهنی میدیم که لعل در واقع یه مزاحمه باشه ما خبر نداریم، ولی یه وقتی یه جاییست که یه مزاحمتی رو هم به وجدان عقلایی خودمون حس میکنیم که وجود داره. الان از خود ما بیان مثلا فرض کنید که سوال بکنم، مشورت بخوام بکنم، حالا فرض کنید تو مجلس هستیم، مشورت بکنیم، بگیم مثلا چه قانونی رو بگذرونیم که شما اگه دیدید کسی خطا میکنه فلان یه بزنید، یه سیلی هم بهش بزنید. خیلی ها شاید رأی نیاره که این جایزه، این درسته، درست؟ شبیه نه این شبیه اون فرمایشی میشه که مرحوم صاحب جواهر داشتن در مورد قتل و تعییب و تکثیر و یعنی شکندن و امثالش، ایشون فرمود این مفسده عظیمه برش مترتبه. اگه شارع بخواد به همگان بگه در باب امر معروف اگه دیدی اثر نکرد اون مراتب قبلی بکش، کور کن، میتونی حق داری قطع عضو بکنی به همه، خب این یک چیز سوژه است که دست خیلی ها داده میشه که ممکنه رو دشمنی ها روی چی یا روی بدفهمی ها، کج فهمی ها، بد تطبیق کردن ها، بیان این کارا رو بکنن. در اصل این یه چیزی نیست که دست همگان بدن، این باید تست کسانی داد که یک ضوابطی، یک خصوصیاتی، یک جهاتی برای اونها قرار داده شده، تربیت شدن برای اون کار مثل قاضی و قید عدالت داشته باشه، چه داشته باشه چه داشته باشه، که قید عدالت نیست و قوه قضاییهی باشه، قوه مجریهی باشه که بالاخره یه ضابط من باشه، بد بشه اگه خطا کرد معلومه کیه، یخه اونو گرفت گفت چرا این کارو کردی، بعد اینجوری باشه. اینا یه اموری نیستش که همینطور به دست همگان بده، همه رو تکلیف کنه که واجبه، حتی نه فقط جایز هم هست، واجبه از باب امر معروف این کارو بکنه. این یه بلوایی ایجاد میکنه، هرج و مرجی ایجاد میکنه در جامعه. چرا؟ اون مطلب قبلا فرمودن بزرگان و اینجا هم عرض کردیم که یه وقت اون مسئله که داره پیش میاد من عزائم الامور است که میدانیم که شارع لا یرضا به ترکه به هیچ وجه من الوجود. مثلا اومدن میخوان چیکار کنن؟ میخوان کعبه رو مثلا معاذ الله میخوان تخریب بکن. حالا ما بخوام اینجا هر مسلمونی میونه راهش هم میونه فقط به این است که میگه نکن، فایده نداره، بزنه فایده نداره، میگه خب بکش، میگه کورش کن، یه کاری بکن، بالاخره الان نتونه این کارو بکنه چون این من عزائم الامور. قتل نبی میخواد انجام بده عمر، یا نه یه جمعیتی است، یک فرض، یک کسی حالا مسلسل دست گرفته همینطور میخواد همه رو به خدمت بکشه، یه جمعیت فراوانی اومده، یک حالا سربازی یا چیزی است، جمعیتی هم اومدن یک حقی رو مطالبه میکنن، دستور بهش میده که بهش میگه آقا نکن، این فایده نداره، خب بزن بکشش که اینقدر آدم کشته. اون عزائم اموره، اینا میشه از عزائم امور. ولی در معاصی متعارفه که از عزائم امور نیست، حالا داره غیبت میگه میشه غیبت نکن، بله این دلیلو داریم اشکال میکنه، بله بله در فرق زد، بله اون که اصلا همین رو داریم میگیم، در عزائم امور میخوایم بگیم که اونجا اشکالی نداره، چون اولا مواردش نادره، همچه هرج و مرجی لازم نمیاد، مواردی که عزائم امورش خودش موارد نادری هستش، و ثانیا چون از عزائم اموره همه میبینن آره بشده، بله درسته، یعنی اینجور نیست که بشه سوژه این چنینی بشه. اما معصیت های غیر عزائم امور که فراوان در جامعه داره انجام میشه، شارع اذن بده و نه تنها اذن بده بلکه تکلیف کنه، تکلیف کنه که این کارا برای همه انجام بشه. صاحب جواهر فرمود این اطلاقات ادله اگر اطلاقاتی هم وجود داشته باشه به حکم این قرینه لبیه عقلیه تقیید میشه و میفهمیم که این مقصود نیست. خب این هم به خدمت شما بیان پنجم، بیان ششم. فرض ما در جایی است که امر لسانی اینا اثر نکرده، درست؟ در یه جایی هست مرسی میگیم انجام بده انجام نده، نه میدونم این یعمرونه هم میفرد، اشکال این بود، ببینید این یعمرونه یعنی این که بعث کرده به امر کردن و بعث فرموده به نهی کردن، این بعث به امر کردن و نهی کردن رو تعلیل کرده به چی؟ تعلیل فرموده به این که اگر این کار رو بکنید اقامه فرائض میشه. خب اگر ما ببینیم که آقا یه چیز دیگه هم هست که اونم اقامه فرائض میشه، باش نه که بگه در خارج شده، میگه اگه این قضیه شرطیه است، یعنی اگه این کار رو بکنید اینجور میشود. حالا ما میبینیم علت، حالا ما میبینیم علت یه جا دیگه هم هست، خب حالا که یه جا دیگه هم هست یا اون میشه عدل این، ما مخیریم، درست استبداد که نیست، چون یا این
اینجوره، بینیم اونم همینجوره. خب پس الان تأخیره دیگه بینش، یا اینو انجام بده یا اونو انجام بده. ازا یعنی به شرط این که اگر گفتن که آقا اگه این گرز رو در این آب حل بکنی هضمش راحته، مشکل نیست خوردنش، ما میگیم خب حالا که علت این که در آب حل بکنی، این علت در گلاب هم هست، در بیدمشک هم هست، خب تعدی میکنیم دیگه. اینجا هم همینجوره میفهمد، اگه امر لسانی بکنی، نهی لسانی بکنی، عدیه میگیم همین این فلسفه در مورد ضرب و فرق هم هست. چرا دیگه شما اشتباهتون اینه که خیال میکنید، میگید شما اشتباهتون اینه که وقتی انجام شده ام محقق شده است، پس دیگه زمینه برای چیز دیگری نیست. نه، صحبت سر اینه که فلسفه تشریعه بعث به امر و نه فلسفهش چیه، اینه که اگه این کار انجام بشه اون کارم محقق میشه. میگیم این فلسفه در مورد غیر امر و نهی هم وجود داره، پس باید اون هم مورد امر باشه، در ضرب هم وجود داره، در فرق هم وجود داره، پس اونم باید همین جور باشه. پس باید شاره بگه اما تأمر و تنها و اما تضرب، اینجوری باید بگه دیگه، چون اون علت اونجا هم هستش. خب اونم هست، اونجا هم هست. میخوایم بگیم دوتا حرف داریم میزنیم، دوتا حرف داریم. نه عدیت یعنی همگان، اینجا روشنه همه امر معروف کنن. شما چی میگید اگه واقعا این چنین باشه؟ همینطوره، یعنی اگه همه به وظایف به وظیفه امر معروف و نهی از منکر عمل بکنن، این اینا هم البته نظر به غالب ده، نه اینکه یعنی همه اسمت پیدا میکنن، اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این دیگه این فرایض در جامعه اقامه میشه، اقامه صادق است، به اینکه ولو نادرن بعضی افرادم انجام نده. اگه معمول افراد نماز جماعت مثلا شرکت میکنن، درسته بگیم اقامه جماعت داره در این جامعه میشود، لازم نیست که هیچ تخلفی درش نباشه. و اما بیان ششم، بیان ششم این است که ما بگیم در بله این علت منصوصه میشه، اون علت اون میشه تنقیه مرد، یعنی خودمون استظهار میکنیم که مثل که علت این باشه، نسلی نداره. و اما بیان ششم این است که ادعا شود که بله این روایات که داره امر معروف نهی از منکر میگه، امر و نهی همون معنی عرفیه که از مقوله لفظه و به اون معنای جامع که هم کردن ناس باشم نیست، که قبلا علازه معنای دوم میگفتیم، یا بنابر حقیقت شرعیه میگفتیم، یا بنابر مجازیت میگفتیم، نه اینا نیست، همون معنی حقیقی خودشه، معنی لغوی و عرفیشه. اما بگیم ما مجموعاً فهمیدیم شارع چیزای دیگر هم که منها ضرب باشه ولی فرق باشه، بل حکومه و بل ادعا، این هم مصداق همون امرونه قرار داده، مثل شبیه این که فرموده اتواف بالبیت صلاتون. وقتی گفت اتواف بالبیت صلاتون، برای احکام تواف ما به ادله صلات چیکار میکنیم؟ تمسک میکنیم، چون شاره گفته این صلات دیگه. پس اگر گفت صلات باید با طهارت حدثیه باشه، میفهمیم تواف هم باید با طهارت حدثیه باشه. اگر گفت در صلات شک بین یک و دو مبتله، میفهمیم شک بین اینکه یه طواف کردم یا دو طواف دیگه مبتله، چون گفته از طواف بالبیت صلاتون، یعنی اینو فرد ادعای صلات شمرده، که این ادعاها به دعای این است که یعنی برای چی میاد ادعا میکنه اینو، برای به دعای اینه که میخواد بگه اون احکامی که من اونجا گفتم حالا یا کلش یا از هر اون احکام در اینجا وجود داره، که معمولا میگن که این موارد ناظر به ازهر احکام هست نه جمیع الاحکام. خب پس اینجا هم بگیم ما از این السنه متعدده اشاره که در این مقام تحریض مردم، ترغیب مردم، هی میگه تغییر بده، ایزا کن، چه کن، چه کن، هی اینجوری بزن، چه کن، هی خوندیم دیگه 17 عنوان در این روایات در السنه اشاره حداقل پیدا کردیم که ممکنه کسی تتبع اکثری انجام بده، شاید به عناوین دیگری هم ممکنه پیدا بکنه. از اینا میفهمیم که اشاره این که درست گفته مر ونها و همون معنی لغویش داره، ولی اینا رو هم همون میدونه، این کارا رو هم همون میدونه ادعاءن. پس بنابراین ضرب و فرق و امثال ذالک رو بگیم اینا افراد ادعایی و حکومتی همون امر و نهی هستن. اینو بگیم بلا در باب مجاز اصلا آمده این لفظ رو استعمال کرده در اون معنی جامع، یعنی اونجایی که اگه مجاز گفتیم یعنی این، یعنی اونجایی که مثلا گفته الصلات و کذا، اصلا الصلات رو استعمال کرده در یه معنایی که شامل طواف هم میشه، درست؟ این میشه مجاز. یا نه همونجایی که گفته الصلات و کذا قرینه اقامه کرده که مقصود من از صلات یک معنای جامعی است، اگه استعمالم در اون نکردم ولی مراد جدی می معنی جامعی. اما در باب حکومت نه، نمیگه اون کلام رو من در اون معنا استعمال کردم، نه در من خودش استعمال کردم، از صلات از صلاته، اما دارم به این ادبیات میگم اینم من اون میدونم، میگم ولد العالم عالم، نه اینکه اونجا که گفتم العالم و کذا معنای مجازی مقصودم است که عالم یعنی کسی که علم داره یا فرزند کسی است که علم داره، نه عالم یعنی عالم. اما الان دارم به جای این که از این ادبیات استفاده کنم که بگم اکرم ولد العالم، به جای این همین مطلب رو با این ادبیات میگم، میگم هازا عالمان، ولی دست اون رو دستکاری نمی کنه، اون رو در همون معنی خودش داره استعمال میکنه. بنابراین فرق این با اون قبلی میشه که در اونجا میگفتیم مستعملون فیهش اون معنای جامعه، یه معنی وادار کردنه، یا میگفتیم اگر مستعملون فی نیست به نحو مجاز سکاکی مراد اینه، در همون روایت اصلا مراد اینه، اما اینجا نمیگیم تو اون اینا مراده، نه اونجا همونه که معنی لغوی و عرفیشه مراده، اما شارع با این ادبیات اومده چه کار کرده؟ اومده گفته اینم پیش من امر لسانیه، نهی لسانیه، این کارام امر لسانی نه تعبدن حکومتن، بهرن همون احکام هم پیدا میکنه. خب اینم یه بیانه، یه راهه، اما اشکال این راه چیه؟ اشکال این راه این است که این لسان این ادله ظهوری در این نداره که داره تعبد میکنه به اینجا، لسان این ادله که به عنوان حکومت داره این مطلب میکنه یا تنزیل داره میکنه، بنابراین راه ظهور ادله این عناوین اینا مساعدت نداره با اینکه بگیم لسانش لسان حکومت و ادراج فردی است به لحب حکومت در اون ادله سابقه. خب اینجا به خدمت شما عرض شود که از این بیانات شیشگانه که داشتیم از این بیانات استفاده شد که یکی از اینها فقط تقویت کردیم و اون کدوم بود؟ اون صاحب جواهر راه دوم بود، که حاصل راه دوم این شد که ما به برکت اون روایات بگیم اون روایات قرینه می شود از این که وقتی که شاعر فرمودن مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، همون معنای چی مقصودشه؟ اون معنای جامع مقصودشه، یعنی وادار کنید، که به معنی وادار کردن استعمال شد. بله لا به اصلا نه نظارتی نداره اینا، همطور که عرض کردیم در باره حکومت این در حقیقت اینا قرینه میشه که اونجا آدمی که اینجا اینجوری میگه پس معلوم میشه اونجا که گفته مرو بالمعروف و نهی عن المنکر ارادش این است که یعنی وادار کنید، چون به این معنا هم استعمال میشه و علاقه بین معنای لغوی و عرفیش و معنی وادار کردن چون یکی از راه‌های وادار کردنه وجود داره. بنابراین اشکال نداره که بگیم که فلزاست. حالا اگر گفت مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، حالا اگر تو عرف کره ببخشید لاله جور کرد اینجور کرد گنه. نمیگیم امر معروف نهی از منکر کرد، میگیم کرد، هیچ مجازی هم اینجا نیست. چرا؟ چون ما از مرو بالمعروف و نهو عن المنکر خصوصیتی برای این نمیفهمیم، حتی لالم نباشه فاصله داره، من صداش بهش نمیرسه ولی با دست میتونه اینجوری بکنم. گیاره امر معروف نهی از منکر کرد بدون اینکه چرا، این علتش چیه؟ اگه لفظه که خب لفظ نمیشه دیگه. مثلا تو نماز ما گفتن آقا قرائت قرآن بکن، خب اینجا که نمیتونیم بگیم که، اما اینجا رو میفهمیم به تناسب حکم موضوع عرف میفهمه که این که گفته مرو بالمعروف و نهو عن المنکر این معنی جامعه، یا اینو باید بگیم یا اگر از این نگیم اون معنای اون راه القاء خصوصیت رو بگیم که آدم میفهمه که این خصوصیت رو نداره. یکی از اهدالامرین رو بگیم. خب حالا اگر پس بنابراین استدلال به طایفه اولا که بعث شارع رفته از روی عنوان امر و نهی، کیفیت استدلال به این شکله که خالی از قوت نیست لولا این خصوص، این مطلب که یه مقداری به خدمت شما ارشاد پختیم اون رو، همون نظیر فرمایش صاحب جواهر که آیا واقعا این قرینه عرفیه که شعاره بخواد ضرب را و فرق را به دست همگان بده، اجازه بده، بلکه واجب بفرماید، آیا این یه امر مستبعدی نیست؟ به حدی که اطلاق و عموم بگیم که شاملش نمیشه. این قول که خب خودش گفته تغییر بده، خودش که فرمونده چه بده، میگیم اونو جواب میدیم و قبلا هم جواب دادیم، گفتیم عنوان تغییر عنوان سببی مسببیه، ناظر به سبب نیست، میگه تغییر بده اما چه راهی. فلزاست که این مسئله که ما بخوایم بگیم شارع واجب فرموده است که به همگان اجازه داده، نه به یک عده خاصی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، گفتیم این آیه شریفه همطور که بعض روایات هم دلالت میکنه برش داره میگه یک ستا یک جمعیتی رو تشکیل بدید بر امر معروف. بله بله بله، یه گروهه، آره، ستاد امر معروف درست کنیم. بله به ستاد امر معروف که یه ضابطه‌ای داره، یه افراد خاصی هن، یه افراد ویژه‌ای هن، مشخص هن، بعد میشه از اونا مسئولیت خواست، بعد میشه خب به اون بگن آقا شما اگه جا دیدی امر و نهی اثر نکرد میتونی بزن، میتونی فرق کنی، این درست. اما به کل ناس، به پدرم، به پدر خانواده، بله اونم هست روایاتی که برای تربیت فرزند خب داریم کتک بزنن. اما این فعلا، حالا من به خدمت به طور جزم عرض نمی کنم، ولی این دغدغه ذهنی در ذهنم وجود داره که آیا این چنین نیست که این خودش یک قرینه لبیه باشه، چون استبعاد عرفی داره و قبلا عرض کردیم بارها و در اصولم گفته شده که یکی از جهاتی که مانع از انعقاد ظهور میشه استبعادات قویه عرفیه است. اگه یه چیزی پیش عرف خیلی مستبعد شمرده میشه، در این موارد ظهور یا منعقد نمیشه یا اون ظهور بدوی ظاهری رو عمل نمیکنن، حجت نمیدونن. بارها اینجا مثال زدم، مثلا گفتم که اگر شما دوستی دارید که مهاجرت کرده، رفته یک جایی مونده برای تبلیغ و اینها، حالا به شما یه نامه مینویسه یا پیامی برای شما میفرسه، میگه آقا تمام کتابای من و اسباب و اساسی منو بفروش، پولشو برای من بفرست، و شما میدونید که اونجا هیچی نداره، به ذهنتون میاد آیا مثلا این کتاب حدیثی که یک روحانی کتاب حدیث مثل ابزار کارشه دیگه، درست؟ اینم یعنی مقصودش بود، یا یه چیزی که لوازم خیلی چیز زندگی، اینم مقصودش بود. وقتی خیلی استبعاد میکنید که آیا اینم مقصودش بود یا نه، به خودتون اجازه نمیدید که به اطلاق تمسک بگو بگو خب میخواست قید بکنه، حالی که قید نکرده، یه زنگی بهش میزنید یه چیز آیا اینم مقصودت بود. اینجور جاها که اشاره فرموده مرو بالمعروف و عن المنکر، ما بیایم بگیم که بله به اون به خاطر اینکه جای دیگه فرما تغییر بده یا چه بده یا چه بده، اینا رو قرینه قرار بده. اینجا هم که گفته مقصودش اینه که وادار کن به ایه وسیلته، به هر جوری، یکیش هم ضربه یکیش هم فرکه، اینم به همه داره میگه. حالا تو خیابون هر کی هر کی رو میبینه تا دید بهش گفت آقا این کارو نکن، یه خانمی دید روش درست نگرفته فلان، بگه نگو بزن یا اون فلان، اینو آیا شاره اجازه داده یا نه، اینو در عهده یک عده خاصی گذاشته. بله زبانی برای دستور داده اگه شرایطش وجود داشته باشه به زبان ام کن نه کن بگو نصیحت کن، اینا درست، چون اونا اون تالیفاست رو نداره. فلزاست تمسک به این طائفه به این لحاظ مشکل میشه. اما بله چرا در مقام بیان وظیفه هست به این معنا، اما چون ممکن است بگیم اطلاق نداره از باب این که از باب این که اتکا فرموده در تقیید به همین استبعاد و این که میگه با این استبعاد اونا اطلاق نمیفهمه، پس من احتیاجی ندارم به اینکه تقیید بکنم با توجه به این استبعاد شک میگه این بدبخت توهمن به این من بله لازم نیست بگیم خب تخاطب هم نگیم، باز لازم نیست حالا حتما بگیم در مقام تخاطب، یعنی این قضیه است که حالا بعد از تخاطب هم انسان توقف میگه بعیده. بله نه اینقدر متقن خاره از اون باب نمیگیم، از باب این میگیم که اگر یک مطلقی که در ظاهر این قید نداره، مطلق که میگیم یعنی این در ظاهر قید نداره، شمولش نسبت به بعض حساس و نسبت به بعض افراد استبعاد عرفی داشته باشه که مراد اونجا هم باشه، این استبعاد باعث میشه که تمسکی به اطلاق نکنن. چرا؟ چون این استبعاد خودش مثل ما یصلح ان یکون قرینتن هست. چطور گفتیم اگر یک کلامی محتف به ما یصلح ان یکون قرینتن جد اطلاق پیدا نمی کنه؟ اینجا هم این فهم عقلایی، این ارتکاز عقلایی، این استبعاد عقلایی که ان یه امریست محتف به کلام و کنار کلام که یصح ان یعتمد علیها، فلذا مانع از انعقاد اطلاق میشه. این شبهه اینجا وجود داره. خب یک کلامی عرض بکنم برای این که میخوام منشأ مطالعه بشه که بعد. پس این طایفه اولا این چنین چه، اما طایفه ثانیه، طایفه ثانیه خودش به چهار طایفه میتونیم تقسیم کنیم. طایفه ثانیه کدوم بودن؟ اون روایات و نصوصی بود که عناوین مختلفه‌ای درش هست. این روایت که عناوین مختلفه درش اخذ شده خودش چهار طایفه است. یک، اون طایفه ای که در مورد زد نفسه، مثل سکوبه ها جباه هم که در روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام بود که سکوبه ها جباه هم، سکو یعنی ضرب شدید، سیلی بزنید سیلی زدید شدید بزنید به صورت هاشون، سکوبه ها جباه هم. و نسبت به درست در ضرب نص، در ماشابه از ضرب مثل فرق و امثال ذالک به القاء خصوصیت و اینها ظهور داره. خب این یه طایفه که در محل کلام ما نص و خودش متعلق. طایفه ثانیه طایفه ایست که دلالت میکنه بر این که بلیت انکرو به لسان، بلیت روایاتی که دلالت بر این که به قول آقای آغازی ها قدر مسلمه یک چیه؟ همین زدن دیگه. خب این هم طایفه ثانیه. طایفه ثالثه روایاتی است که فرموده بین لسان و ید ملازم است. این هر جا خدا به لسان اجازه داده به ید هم اجازه داده. اینجور نیست که خدای متعال به ید به لسان اجازه داده باشه به ید اجازه نداده باشه. پس ملازمه داره دلالت میکنه که بین این دو تا بود. بنابراین این روایات اگر دلالتش تمام بشه این میشه که اگر ما اطلاقات لسان تا هر جا که میره اطلاقات یدم تا همونجا باید بره، چون میگه بین این دو تا ملازمه است. و طایفه چهارم العناوین المسببه، امر اشاره رفته بحث اشاره رو عناوین مسببه رفته، اینو تغییر بدید چه بدید ان شاء الله. این ترتیبی که عرض کردم مقدمه و تمهید بود برای اینکه شما میخواهید فکر کنید مطالعه بفرمایید روی این چهار دسته فکر بفرمایید تا شنبه ان شاء الله. و صلی الله علیه.